بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در خیار مجلس علل قاعده به پایان رسید، یعنی این قسمتی که ما نگفتیم خود شما حتما خوندید دیگه، بله؟ اما خیار حیوان، خیار حیوان یعنی این که خیار در موردی که مبیع حیوان است، یعنی بیعی انجام شده، مبیع اون بیع حیوان است. علیکم السلام. اگر بیعی انجام بشه که مبیع او حیوان باشد، اینجا برای مشتری خیار ثابته، اونم فقط برای مشتری، برای بایع هم این خیار ثابت نیست. حالا از ادله این ادعا هم بحث خواهیم کرد. ظاهرا این خیار مورد اتفاقه، البته بعضی ها ادعای اجماع هم کردن، اما حالا اون اجماع را بپذیریم یا نپذیریم، به هر حال مورد اتفاقه، یعنی لا خلاف بین الامامیه در این که برای مشتری خیار حیوان ثابته. این اصل ادعا. اما یک مسئله اینجا هست و اون این که آیا این خیار حیوان در مورد همه حیوانات جاری است؟ این که میگوییم همه حیوانات، یعنی حیواناتی که خون جهنده دارند و اونها که خون جهنده ندارند. ظاهر نصوص و فتاوا این است که همه حیوانات، هر ذوحیاتی در موردش این خیار ثابته، چه مثل غنم و بقر که دارای خون جهنده هستند، چه مثل ملخ و زنبور که خون جهنده ندارند. پس از این جهت عمومیت داره، اما از یک جهت دیگر این عمومیت نیست، و اون جهت این است که گاهی مقصود از فروختن و خریدن یک حیوان حیات حیوانه. گاوی را می‌خرد برای اینکه زمینش را شخم بزنه، اما گاهی از اوقات مقصود از خرید یک حیوان لحم اوست و اینکه به عنوان غذا از او استفاده بشه، مثل همین حالا ملخ. البته الان در اذهان ما ملخ جنبه غذایی نداره، اما عرب اون موقع در اون زمان ملخ را می‌خوردند. یا عرض به حضور شما ماهی، حالا ماهی که به اصطلاح عمدتاً به این عنوان خریداری میشه که مقصود لحم اوست. آیا خیار حیوان هم در مواردی که مقصود حیات حیوانه، و هم در مواردی که مقصود لحم اوست در هر دو ثابت یا نه. مرحوم شیخ می‌فرماید بعید نیست بگوییم که این خیار فقط در مورد حیواناتی ثابت است که مقصود از بیع اونها حیاته، مثل بقر که مقصود از بیع بقر زنده بودن اون حیوانه، این که این حیوان حیات داشته باشه حالا برای او یک نفعی هم ایجاد بکنه. اما در مثل حیواناتی که مقصود این است که به عنوان غذا از او استفاده بشود، نه، این ثابت نیست. پس یکی ادعا کردیم که این خیار مورد اتفاقه و برای مشتری ثابت، این اصل ادعای ما. دوم یک عمومیتی داریم در مورد خیار حیوان، که خیار حیوان هم در مورد حیواناتی که خون جهنده دارن ثابته، هم اونهایی که خون جهنده ندارن. سوم از یک جهت درش این عمومیت نیست، بعید نیست که بگوییم حیواناتی درشون خیار ثابت است که مقصود از بیع در اونها جنبه غذایی نیست، بلکه مقصود حیات اونهاست. این عرض به حضور شما اجمالا ادعاهایی که در اینجا شده. بر این اساس ایشون میگن مثلا ماهی که از آب گرفته شده آوردن بیرون، دیگه این مقصود از این ماهی حیات نیست، ولی اون هنوز زنده است، اما مقصود دیگه جنبه غذایی اوست. یا ملخ‌هایی که جمع کردن توی ظرف آماده کردن برای پختن، این دیگه مقصود جنبه غذایی اوست، لذا در مورد اینها می‌فرماید خیار ثابت نیست. چرا؟ چون لا یباع من حیث انه حیوانون، بل یباع من حیث انه لحمون. اینها به حیث حیوانیت و حیاتشون خرید و فروش نمیشن، بلکه خرید و فروش اونها از حیث گوشت اونهاست و اون جنبه غذاییتی که در اونها وجود داره. این عرض به حضور شما مطالبی که در صدر این مسئله مرحوم شیخ ادعا میکنند. منتها یه بحثی هست در مورد حیواناتی که مقصود بذات حیاته، اما لعارضن مقصود میشود لحم. مثل چی؟ مثلا حیوانی را برای نگهداری صید میکنن، مثل گوزنی، آهویی، این رو تیر میزنن که او را زخمی کنن، اما مقصود چیه؟ لحم نیست، مقصود حیاته، نمیخوان او را بخورن، میخوان او را مثلا در باغ وحش نگهداری بکنن. اما به خاطر اصابت تیر و سهم مشرف به موت میشه و دیگه اینجا لعارضن ناچار میشون مقصود را غذاییت او قرار بدن، دیگه مقصود حیات او نمیتواند باشد. در مورد اینها چه باید بکنیم؟ چون اگر مقصود حیات باشه معلوم خیار ثابت، در حیوان اگر مقصود لحم باشه حیات ثابت نیست. حالا ما یه موردی را پیدا کردیم که مقصود به ذات حیاته اما مقصود بالعرض شده لحم، آیا اینجا خیار ثابته یا نه؟ می فرماید یشکلو. اینجا مسئله محل اشکاله. از یک طرف میتونیم بگیم خیار ثابته به خاطر اینکه مقصود به ذات از این حیوان چی بوده؟ حیات بود. از یک طرف مقصود بالعرض شده لحم، لذا در مورد این اظهار نظر نمی کنن، فقط فرمودن یشکلو، مسئله محل اشکاله. این عبارت رو دقت بکنیم تا اونم مقصود حیات نیست. نه، یعنی میخواد بگید نگه میدارند حیات تا بعد او را بفروشند بعدن، خب بکشند. اون ابتدایی که میخرند مقصود به ذات حیاته، چون همونجا حالا بعد میان میگن حکمت خیار حیوان اینه که این اگر تو این دو سه روز دید معیوبه بتوانه این رو به اصطلاح یه زمانیست برای اطلاع بر مثلا به اصطلاح بیماری این حیوان. در اون وهله اول مقصود به ذات میشه چی؟ حیاته. اونجا دیگه تکلیف روشنه. الثانی خیار الحیوان، لا خلاف بین الامامیه فی ثبوت الخیار فی الحیوان للمشتری. این بین امامیه مورد اتفاق است که خیار در حیوان، یعنی اونجایی که مبیع با یک حیوان باشد، ثابته برای مشتری. خب و ظاهر النص و الفتوا، روایات رو که نگاه میکنیم، به فتاوا که نگاه میکنیم، ظاهر این نصوص و روایات و فتاوا العموم لکل ذی حیاته. پس از یک جهت این خیار نسبت به حیوانات عمومیت داره، کل ذی حیاته، یعنی اعم از این که با مثالی که میزنه معلوم میشه. فیشملو مثل الجراد ملخ و زنبور و سمک و العلق زالو و دود الغز کرم ابریشم. ببینید این مثالایی که همه زده، این که میگه عموم داره و شامل اینا میشه، اینا همه مثالا برای موردی است که حیوان خون جهنده نداره. پس اعم از این که اون حیوان خون جهنده داشته باشه یا نداشته باشه، این خیار حیوان ها، پس از این جهت عمومیت داره. بله؟ نه ببینید، ظاهر این است به اصطلاح علتش اینه که اونها میگن ما احکامی که آخه یه عده قائلن این فقط برای حیواناتی است که خون جهنده دارن، این در مقابل اونه. عده ای قائلن که احکام شرعی مثل حرمت و نجاست معمولا در مورد حیواناتی ثابته که خون جهنده دارن، به قیاس به ثبوت اون احکام حرمت و نجاست برای حیواناتی که خون جهنده دارن، ما این خیار حیوان را هم که یک حکم شرعیه، این را هم برای حیوانی که خون جهنده دارد ثابت میکنیم؟ بله عمومیت داره، این که همینه میگن در مورد حیوان، منتها اینجا تعریض و رد قول کسانی است که میگن این مختص حیواناتی است که خون جهنده دارن. بالاخره حیوانن دیگه، حیوان اقسامی داره، یکیش این حشرات، ماهی که حشره نیست که، نه ماهی که حشره نیست که، ماهی کجاش حشره است؟ خب این از یک جهت عمومیت داره، اما از یک جهت یک اختصاص اینجا هست، ولا یبعد اختصاصه بالحیوان المقصود حیاته فی الجمله، اما از این جهت اختصاص درش هست، چون حیوان تارتا مقصوده به او حیاته و اخرى مقصوده به او لحمه، پس از این جهت مختص حیواناتی است که مقصوده به اونها حیات، مثل گاوی که میگیرن برای اینکه زمین را شخم بزن. حالا این فی الجمله هم یه جهتی داره که بعداً خواهیم گفت. فمثل السمک المخرج من الماء، ماهی که از آب گرفتن، ببین ماهی تا تو آب، مثل ماهی که مثلا میگیرن فرض کن برای زینت، اینایی که تو این آکواریوم ها نگهداری میکنن، اون ماهی رو که میخرن مقصوده به او چیه؟ حیاتشه. اما یک ماهی رو گاهی از آب میگیرن، خب این معلومه ماهی که از آب میگیرن میارن بیرون، ولو زنده هم باشه، هنوز زنده است، همون موقع اگر معاملش بکنن، اینجا خیار حیوان نیست. چرا؟ چون مقصود به او حیات نیست، مقصود لحمه. المخرج من الماء، نمیگه سمکی که حالا مرده، میگه ماهی که از آب در میارن، اما از این که زنده باشه یا نباشه. والجراد المهرز فی الاناء، ملخ هایی که اومدن تو ظرف جمع کردن آماده کردن برای پختن، و شبه ذلک خارجون، اینا خارجن. یعنی چی؟ یعنی از مسئله عموم خیار حیوان خارجن، لأنه لا یباع من حیث انه حیوانون، چون اینا از حیث حیوانیت و حیات معامله نمیشن، بل من حیث انه لحمون، مثلا اینا رو میخرن برای اینکه بخورنشون، جنبه غذایی دارن. پس تکلیف معلوم شد نسبت به این مقصود بی، اگر مقصود به بی حیات باشه خیار هست، اگر مقصود به بی لحم باشه خیار. حالا یه مورد مشکل میشه، و یشکل فی ما سار کذالک لعارضه، یعنی سار کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی مقصود لحم بشه، منتها مقصود لحم بشود لعارضن، مقصود اصلی حیات بوده اما لعارضن مقصود چی شده؟ لحم شده. کسید المشرف علی الموت، حیوانی که سید شده و در حال جان دادن. حالا به اصابت سهم او به جرح الکلب المعلم، سگ شکاری رفته او رو گرفته یا تیر زدن، هدف این نبوده او رو به اصطلاح از اول مقصوده به بی، نه مقصوده به بی، اون اولی که این حیوانو خریدن میخواستن بخرن کی بوده؟ حیات بوده، اما مشرف بر موت شده به این دو جهت. اینجا میفرماید یشکلو، یعنی محل اشکاله، من جهتن باید بگیم خیار ثابته، خیار حیوان، چون بالاخره مقصود به ذات حیات، من جهتن باید بگیم خیار حیوان ثابت نیست. چرا؟ چون بالاخره لعارضن مقصود لحم شد. و علا کل حالن، به هر حال حالا در مورد این حیوان، حیوانی که عرض به حضور شما مشرفه به موته، حالا چه بگیم خیار حیوان ثابت است، چه بگیم ثابت نیست. خب حالا این حیوان را خریده، بالاخره مقصود بی مقصود به ذات چی بوده؟ حیات بوده. حالا این حیوان داره میمیره، اگر مرد بعد العقد و قبل القبض سر این حیوان معامله کردن، مقصود به ذات هم حیات بوده. حالا این مرد، این حیوان هنوز این مشتری نرفته تحویل بگیره، این حیوان تیر کارگر افتاده، خون از بدنش زیاد رفته و مرد. خب آیا این از جیب کی خارج میشه؟ آیا این قبل القبض چون هست بگیم از مال بایع خارج میشه یا نه این خسارت و ضرری اگر داره متوجه خود مشتری است؟ یا نه اصلا بعد العقد و بعد القبض تو این سه روزی که خیار حیوان ثابته در زمان خیار مرد، خب بالاخره مقصود به ذات از این حیوان حیات بوده، الان این حیوان تلف شده. حالا که بگیم خیار حیوان هست که بگیم نیست، بالاخره این که میفته میمیرد آیا از جیب بایع میره یا از جیب مشتری؟ آیا بایع ضامن اینجا یا ضامن نیست؟ میفرماید ضامن نیست، چون کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اینجا صدق نمی کن. اینجا صدق نمی کن. ببینید و علا کل حالن فلا یعدو زهاق روحی، مردن این زهاق روحش لا یعدو تلفن، این تلف به حساب نمیاد. من مال البایع، تلف از مال بایع نیست، از جیب بایع نمیره، این از جیب کی میره؟ خود مشتری. حالا قبل القبض، این قبل القبض متعلق به این زهاقه، زهاق قبل القبض باشه یعنی بعد العقد و قبل القبض، چون ما قانون داریم هر چیزی که قبل القبض تلف بشه از جیب کیه؟ بایعه. اما اینجا از جیب بایع نمیاد. او فی زمان الخیار، این او عطف به این قبل القبضه، یعنی لا یعد زهاق روحهی قبل القبض، او فی زمان الخیار یعنی زهاق در زمان خیار باشه، مردن در زمان خیار باشه. وقتی میگه در زمان خیار یعنی تو این سه روز، یعنی ولو بعد القبض، قناعت فرمودید؟ یا قبل القبض بمیره یا بعد القبض تو این سه روزه که خیار حیوان ثابته، هر کدام از این دوتا باشه بمیره، بایع دیگه ضامن نخواهد بود، چون تلف صدق نمی کنه. اینجا توجه دارید؟ تلف صدق نمی کنه. پس در هر دو صورت مشمول قاعده تلف نیست. بله، نه بالاخره مقصود حیات بوده، مقصود به ذات، اما لعارضن دیگه چاره ای ندارن، مجبورن، ولی اینا میته نیست، اصلا دیگه همونش هم نمیتونن استفاده کنن. مقصود بالاخره حیات بوده، اینم که حالا مرد. اینجا باید بگیم چی از کسب؟ آیا بایع خسارت باید بده یا مشتری؟ میگه نه، بایع خسارت نباید بده، چون این تلف نیست. تلف قبل القبض که بخواد مشمول قاعده تلف بشه نیستش. خب حالا زمان این خیار چند روزه؟ سه وجه وجود داره که دیگه معلوم میشه سه وجه رو اینجا نمیگن. البته در مورد حیوان همین مشرفه به موتا، نه در مورد خیار حیوان به معنای اصلیش و عامش که اونو حالا بعدن بحث میکنه. و فی منتها خیاره، نه خیار حیوان به نحو مطلق، خیار حیوانی که مشرفه به موت شده، لعارضن مقصود از او لحم شده، مع عدم بقائهی الالثلاثه وجوهون. این که تا سه روزم باقی نمانه، معلوم نیست تا سه روزم باقی بمونه. سه بچه وجوهی که اینجا هست که دیگه شیخ نگفتن. یک، این که خیار این حیوان هم سه روز. دو، وجه دوم، خیار این حیوان مشرف به موت تا زمانی است که حیات داره، ولی اون که بیشتر از سه روز باشه. اینم بچه دوم. وجه سوم، این که خیار این حیوان تا زمانی است که یکی از مسقطات خیار بیاد، دیگه کاری به سه روز و غیر سه روز نداره. عمده این است که یکی از مسقطات خیار که عارض شد، اینجا خیار از بین میرود. ثم انه، بحث بعدی که دارن این که آیا خیار حیوان در مورد حیوان جزئی و معین، یعنی این حیوانی که بشه بهش اشاره کرد، یا در مورد کلیه فزمه هم صادقه؟ ببینید، حیوان رو دو جور میشه خرید. یه وقت میره توی جنگل این آهو رو نشون میده، یا نه توی گله گوسفند اشاره میکنه این حیوان، این حیوان رو میخره. آیا اختصاص به این مورد داره خیار حیوان؟ این مسلمه که در مورد معین و جزئی خیار حیوان ثابت، ولی بحث اینه حالا اگر به نحو کلی فی الذمه معامله کرد. کلی فی الذمه، یا اگه یادتون باشه، مثل این بود که میگه من 1000 کیلو گندم از تو میخرم، معامله میکنن، اما اون 1000 کیلو الان موجود و مشار الی نیست، اصلا وقتش هم شاید نباشه، اما او تعهد میکنه که 1000 کیلو گندم را به اصطلاح به این تحویل بده، یعنی این 1000 کیلو در ذمه او قرار میگیره. خب اینجا هم میگه من یک آهویی با این مشخصات میخوام، الان موجود نداره مقابلش اشاره بکنه، یک آهوی کلی، این آهوی کلی، یعنی یک آهو که هنوز معلوم نیست، با این مشخصات میخواد که باید او بره بگیره، وقتی میاره تحویل میده تعین پیدا میکنه. آیا خیار حیوان فقط در مواردی ثابته که اون حیوان مشخص و معین و جزئی باشه، یا در مورد کلی فزمه هم ثابت؟ اینجا بعضی ها گفتن در مورد حیوانیست که جزئی و معین باشه. دلیلشون چیه؟ دو تا دلیل میارن، خوب دقت کنید. یک، متبادر از اطلاقات همین، وقتی میگه خیار حیوان، اونی که به ذهن تبادر میکنه و به ذهن خطور میکنه این است که میگن حیوان، یعنی حیوان معین. دوم، دلیل دوم، حکمتی است که در مورد خیار هست. میگن حکمت خیار، خیار حیوان اینه، این خیار ثابت شده تا در جایی که حیوان خریداری شد مشتری اطلاع بر نقص این حیوان پیدا کرد بتواند او را برگردانه و پولش رو بگیر. خب این حکمت در مورد کلی فزمه جاری نیست. کلی فزمه حیوانی نیست که عرض به حضور شما بخواد معلوم باشه این حیوان. در مقابل ادهی میگن نه، این اعم از موردی که جزئی باشه یا کلی باشه، یعنی کلی فزمه باشه. ظاهر از نصوص و فتاوام اینا میگن همینه. مرحوم شیخ میفرماید من ندیدم کسی تصریح به این بکنه که آیا مختص به اینه یا عمومیت داره. ایشون میفرماید لعل اولی اقوا باشه، این که بگیم مختص به حیوانی که جزئی و معینه. ثم انه هل یختص هذا الخيار، خیار حیوان، بالبیع المعین، یعنی بیع حیوان معین. این بیع معین یعنی بیع چیزی که معینه، حیوانی که معینه، مبیعی که معینه و جزئیه. خب دو تا دلیل میاد. یک، کما هو المنساق فی النظر من الاطلاقات. وقتی ما به اطلاقات نگاه میکنیم متبادر از اطلاقات حیوان معینه. این یه دلیل اولشون. دلیل دوم، مع الاستدلال لهو، یعنی لل اختصاص، یعنی اختصاص خیار حیوان به مبیع معین. فی بعض معاقد الاجماع کما فی التذکره بالحکمه الغیر الجاریت الکلی ثابت فی الذمه. در مورد خیار حیوان یک حکمتی است که این حکمت در مورد عرض به حضور شما کلی فی الذمه جاری نیست. حالا هل یختص هذا الخيار بالبيع المعین او یعم الکلی، یا شامل کلی هم می شود. کما هو المتراءى من النفس والفتوى، چنانچه از نفس و فتوا اون چی که به اصطلاح ذهن میاد و دیده می شود چیه؟ مسئله عدم اختصاص معین میشه، اصلا بالقرض معین، منتها تا قبل القرض معین نیست که. بخیر عقد که میشه تا زمانی که قرض میشه معین نیست. لم اجد مصرحاً به احد الامرین، نعم یظهر من بعض المعاصرین الاول، یعنی اختصاص، ولعله الاقوى. مرحوم شیخ هم عرض بزرگ شما گویا ادله این بزرگواران رو گروه اول و نظر اول به تأیید میکنه. و کیفکان فالکلامو فی من لهو هذا الخیار، اولا ببینیم این خیار برای کی ثابته. و فی مدتهی من حیث المبدأ والمنتها، عملا از کجا شروع میشه تا چی هست. و مسقطاتهی یتم برسم مسائل، مسئلتون المشهور چرا؟ کدوم فی الجمله؟ ها اون میاد بعدن میاد. مقصود حیاته فی الجمله یعنی مثل همین مثالی که ایشون زدن، ممکنه در مورد حیوانی که میخرن پرورش بدن بزرگ بشه بعدن گوشتش اضافه شه بفروشن، بالاخره اینجا فی الجمله مقصود چیه؟ حیاته، ولو این که بعدن هم از لحمش استفاده بشه. چرا؟ این اونجا مقصود به العرض نیست.
نه چرا، تو معلوم دارم یه خرم خودم من بگیم حیوان، آخو بین حیوان به موقع حیوان با حیوان به موقع مقایر به لحمه اون خصو مطلقه، چون حیوان من یه خرم دوان حیوان ولی حالا حیوان
نه. شما این دوتا با کجا اون خصو مطلقه؟ شما الان ماهی که از مثلا فرض کن از آب آوردن بیرون هنوز زنده است، این ماهی رو میخری جز این میتونی منظورت باشه برای اینکه برای گوشتش استفاده بکنی؟ تا اون پرنده‌ای رو که نگه میداری تو خونه تو قفس بگذاری،
چون مطلق اقتدار حیوان نه مقید به قید نفس.
بله
من همین اونجا ایشون میفرمایند
که اونجا از المودی یعنی در واقع جمله باشه خود بودن داخلش هست. نه نیستش اینجور. ببینید فرمود لا یبعد اختصاصه بل حیوان که مقصود حیاتشه. یعنی پس دو جور ما داریم، یه وقت مبیع ما حیوان مقصود حیاته، یه وقت مقصود لحمه. کاملا میشه اینا رو از هم جدا کرد. مسئلتون مسئله اول اینه که این خیار برای کی ثابت؟ برای مشتری یا بایع یا هر دو؟ اینو گفتن شهرت قویه داریم بر این که این خیار برای کی ثابته؟ برای مشتری. حالا چرا؟ این که حالا از بسیاری از بزرگان ایشون نقل میکنه، ادعای اجماع میکنه، چرا؟ چرا این فقط برای مشتری ثابته؟ ببینید خوب دقت کنید، سه تا دلیل ایشون ذکر میکنن. یک، عموم اذا افترقا وجب البیع. این دلیل اوله، داریم استدلال رو تقریر میکنیم. دلیل داریم البیعانو بل خیار اذا افترقا وجب البیع. خب حالا این چطور از کجای این دلیل در میاد که این مختص به مشتری، خیار مختص به مشتری؟ بله آره، خودش ازش چیزی بیرون نمیاد. ظاهر این روایت این است که خب هر کسی، یعنی دو نفری که با هم معامله میکنن، بایع و مشتری، هر دو خیارشون از بین میره تا با همن خیار دارن. اما اذا ترقا وجب البیع، خب دیگه این اذا ترقا یعنی اذا ترق البایع و المشتری، دیگه به محض اینکه جدا بشن خیار ثابت. خب از این عموم یعنی لزوم بی برای هر دو بعد از زمان افتراق به دلیل خاص مشتری خارج شده. ما دلیل داریم، دلیل خاص داریم که مشتری بعد از بی تا سه روز خیار برش ثابت. اون دلیلی که میاد این عموم رو تخصیص میزنه فقط در مورد مشتری گفته، مشتری رو تخصیص داده و خارج کرده که بله ولو افتراق حاصل بشه اما تا سه روز برای مشتری خیار هست. چون اون دلیل مخصص ما فقط حکم را برای مشتری بیان کرده، ثبوت خیار الاسلاسه، پس بایع دیگه بقیه تحت عموم. کدام عموم؟ عموم اذا افترقا، یعنی برای بایع به محض جدا شدن چی میشه آقا؟ لزوم خواهد. این دلیل اول. یه دلیل دومی هم هست که حالا اینو بخونیم. المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري حكي عن الشيخين والصدوقين والاسكافي وابن حمزه ابن حمزه والشاميين الخمسه شامي های پنجگانه که عبارتند از شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی، حلبی و قاضی ابن براج. قاضی و حلبی و شهید اول و شهید ثانی و محقق کرکی ول حلبیین، حلبیین این نوشته حلیین. حالا این رو دو جور آمدن گفتن، حلبیین گفتن و حلیین یعنی حله، علمای حله، هر دو جورش رو گفتن. حالا این علل قاعده باید عرض به حضور شما، چون بین حلب و حله خیلی به اصطلاح فرق میکنه، هلیین یا حلبیین از سته ششگانه که عبارتن از علامه فخر المحققین پسرش ابن سعید ابو العباس ابو المکارم و یک از حضور شما سیوری یا سیوری و معظم المتأخرین. بله؟ نه جز این گروه نه. و عن الغنیا و ظاهر الدروس الاجماع علی، ادعای اجماع شده، الاجماع علی. حالا این اجماع البته اجماع منقوله که چیز نداره. حالا عمده این است که اختصاص و هذا الخيار بالمشتری لعموم، این دلیل اصلی لعموم قوله علیه السلام اذا افترقا و جبل بی. خب این عمومیت از چه جهت؟ اذا افترقا و جبل بی لعموم، این عموم منظور چیه؟ یعنی عمومیت نسبت به بایع و مشتری، این عمومیت داره. میگه بایع و مشتری نداره، اینا به محض اینکه از هم جدا شدن دیگه خیار ثابت نیست، دیگه بی لازم میشه. اما خرج المشتری به دلیل خاص، مشتری از این عموم خارج شد. یعنی در مورد مشتری گفتن چی؟ گفتن نه، ولو جدا بشه تا سه روز براش خیار ثابته. خب پس بقی الباقی تحت العموم، یعنی تحت عموم از طرفا، یعنی دیگه او بعد از جدا شدن دیگه خیار براش ثابت نیست. بل لعموم اوفو بالعقود، وقت داریم بگیم این دلیل دیگه؟ حالا امروز اون جلسه اول هم بوده، بعد از مدتی بقیهش باشه برای فردا میشه.